بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی امل، رسالت الولایه، شنبه 2 دی 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در فصل 4 رسالت الولایه عرض کردیم با 2 بخش روبرویم. بخش نخست بیان عقلی است که گفته شد، و بخش دوم بیان شرعی است که این بخش دوم 3 مقام داره. مقام نخست رو در جلسات گذشته عرض کردیم که معیار سعادت و شقاوت انقیاد است و عناد نسبت به حضرت عقل. این گفته شد. الان رسیدیم به مقام دوم که محور سعادت و شقاوت قلبه، به سلامت قلب و یا بیماری قلب، که الان میخوام وارد بشیم. محل بحث ما از الان امروز این هست. به مقام دوم رسیدیم از بخش دوم از فصل 4، بیان شرعی که گفته شد. مقام دومش اینه که محور سعادت چیه. ببینید، تا به حال داشتیم میگفتیم چه چیزی باعث میشه که انسان به سعادت و شقاوت میرسه. بسیار خوب، موطنی که این بحث سعادت و شقاوت مطرح میشه یا عنوان میدیم محور این سعادت، گرچه علامه هر دو جا رو تبیین کرد، به یک جا گفت میزان، یک جا گفت معیار، که آدم یکسان احساس کنه محور سعادت و شقاوت کجاست. به تعبیر دیگر، شما اگر معیار اصلی سعادت و شقاوت رو اطاعت و انقیاد گرفتید، در کدوم موطن باید این سعادت و شقاوت پیاده میشه، در کجاست، یعنی مثلا در بیرون انسان یا حقیقت انسان چیه، محور این سعادت و شقاوت چی میشه، الان عرض میکنیم. بعد گره میزنیم این مقام دوم رو و مقام اول. ایشون میخواد بگه محور سعادت و شقاوت قلب انسانه، و اگر قلب سالم باشه به سعادت میرسه، و اگر بیمار باشه، اگر این قلب تباه بشه، به شقاوت میرسه. این اصل حرفیست که ایشون داره. اگر بخوام بگم، اون انقیاد و طاعت رو انسان باید پیاده میکرد، اون انقیاد و طاعت در انسان چگونه خود رو نشون میده، به شکل سلامت و به اصطلاح بیماری قلب خود رو نشون میدم، توضیح میدم، بعد عرض خواهم کرد انشاءالله ارتباط این طور. مسئله قلب در متن دینی، چون عرض کردیم بیان شرعی است و بیان دینی است، من اجازه بدید تو همین فضا الان توضیح بدم. مسئله قلب تو متون دینی بسیار جدی است و تقریبا با عناوین متعددی آمده. عنوان خود قلب، صدر، فؤاد، اینها هست، حتی لب، این امور آدم احساس میکنه تو متن دینی وجود داره. چون این چیز رو انصافاً باید ما مورد بررسی جدی قرار بدیم، یعنی بررسی عالمانه دینی، اجتهادی دینی باید روی این نوع موارد صورت بگیره. ابتدا هم خب قلب یعنی همون نفس ناطقه، به سرعت همین رو میگیم و تمامش میکنم. واقعیتش اینه که سلام علیکم، قلب در متن دینی همون نفس ناطقه هست، اما نفس ناطقه‌ای که دین ترسیم میکنه با نفس ناطقه‌ای گاهی برخی از فیلسوفان ترسیم میکنه فرق داره. من اینکه میگم برخی از فیلسوفان، چون گاهی آدم احساس میکنه برخی از فیلسوفان نفس ناطقه رو و اوج نفس ناطقه رو به عقل و عقل نظری تقلیل میدند، و این اون نهایتی است که در باب نفس ناطقه میگن، یعنی اوج کار، سقف کار نفس ناطقه میشه همون عقل، و اونم عقل نظری فکری فلسفی مانند فلسفی است، که اینا به اینجا برسن میگیم به سعادت. آیا اینه یا نه؟ نفس ناطقه رو نباید در این حد تقلیل داد. بله، یک بخشش عقل نظری است، یک بخشش، یک جزءش، یک شعبهش، یک فرعش، یک شأنش نفس به اصطلاح عقل نظری است، اما نفس ناطقه حقیقتا اگه خوب بخواد بررسی بشه باید گفت نفس ناطقه به حدی گسترده است که شامل بسیاری از امور میشه، از جمله شهود و بلکه گرایش و کنارش هم مسئله کنش، یعنی قلب برای خودش کنش داره، کار انجام میده. قلب برای خودش شهوداتی داره، معرفتهایی داره که مهمترین معرفتش میشه شهودی، معرفت اصولی هم، و کنارش یک دسته گرایش هایی وجود داره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، وقتی تو متن دینی میبینیم، یعنی قلب برای خودش یک فضای اطمینانی، آرامش، آرام شدن، اینها توش مطرحه. قلب رعب قلب وقتی گفته میشه، یعنی دل ترس توش راه داره. این دو موارد گرایشی هم توش هست، موارد کنشی هم هست. کنش یعنی کار داره انجام میده. تو فرهنگ قرآنی اومده کسب دل کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. تعبیر اینجوری قلب براش کسبی هست، کار هست، کنش هست، فعل هست، و کنارش هم معرفت هست. ما کذب الفؤاد ما رعا. حالا من اینو در میگم، میخوام اولش درست کنم. لذا باعث میشه ما نباید قلب قرآنی رو تقلیل بدیم به عقل فلسفی نفس ناطقی آیون فیلسوفان. برخی از فیلسوفان عقل عملی و عقل نظری، و اون هم به شکل خاصی که طرح میکنن. من که معتقدم فیلسوفان دوره اسلامی که گفتن نتونستن بیان همین مقدار استوار باشن، چیزای دیگری هم افزودن، ولی چهره غالب کارشون اینها هست. بعضی جا و گاهی نفس ناطقه همش تو فضای ادراک استاده، اون هم قوای ادراکی، و همچین توضیحاتی گاهی گفته میشه. اینا یک نوع تقلیل بحث نفس ناطقه است، ولی به حمد الله هم در کار صدرا و حتی بو علی تا حدودی، شیخ اشراق، در فیلسوفان هم وجود داره، کنارش هم در کار عرفا هم وجود داره. حقیقت قلب رو جوری معنا میکنن که اصلا شاهکار اصلی قلب مسئله عقل نظری نیست، یه بخش جزئی از کارش عقل نظری است. کار قلب خیلی زیاده، همینه که الان عرض کردم توش همش خوابیده. و اگر بخوایم تعبیر کنیم، نفس ناطقه هست، اما نفس ناطقه با تفسیر عرفانیش میشه قلب قرآنی. الان فرصتش نیست که زیاد واردش بشم، فقط اجازه بدید من بعضی از چیزها رو بگم. و قلب رو خیلی خوب ما عجیب باش محشوریم و روبروم راحت هم میفهمیم. یکی از چیزهایی که باعث شده تو عرفان راحت تعبیر دل، تو عرفان ادبی نگاه کن اینقدر دل حضور داره، دلیلش همینه، اون بخش گرایشی قلب برایشون به چشم میاد. تو بحثای آیون عرفا به اسم کشف قلبی، بحث کشف و شهود، تا قلب به قلب گره میزنن، به خاطر اینکه شهود تو کارشون بسیار حاضره. بحث سلوک رو که میکنن در وادی عمل، بسیاری از عملها رو به دل نسبت میدن و باطن و قلب، معاملات قلبی، این تعابیر مثل معاملات قلبی که وجود داره، کشف قلبی که وجود داره. و تو ادبیات عرفانی قلب و دلی که مطرح میشه و این همه حالات روحی احساسی، عواطف پاک توحیدی توش مطرح میشه، اینا همه اون فضایی است که عرفا از قلب میفهمن و فضای قرآنی است. دل، همین دلی که ما تو قرآن داره، که خودش بحث داره که چرا قرآن عنوان قلب داده، چرا صدر داده، چرا فؤاد داده، چرا عنوان مثلا مغز نداده. یا من تعبیر مغز میکنم برای اینکه بتونم اون فضا رو روشن کنم. صدر که میگه این قفسه های سینه و این صدر اینجا میشه قلب، میشه آدم، ولی اسم مغز رو نیاورده، اگر کسی بخواد به اینجا مرتبط کنه. حالا برای خودش توضیحی داره، من قسم ورود در اونها نیست. اونا که حالا الان اجالتا محل بحث ما نیست، ما یکی از گرفتاری هامون همیشه اینه، یه وقت میام ترقی میکنم میگم همه انسان ها، همه موجودات دارای نفسن و نفس ناطقند. اونجا اگر گفتید او برای خودش همین فضاها رو داره، که برای ما الان محل بحث نیست. الان اجالتا انسان رو من میتونم راحت تر، الان توش هستیم، میتونم این همین ادبیات که تو قرآن شکل گرفته رو راحت توضیح بدم. تو قلب حالا ویژگی های هستم کار ندارم، اجالتا اصل حرف رو میخوام بگم. قلب در فرهنگ قرآنی بسیار دارای اهمیته، تقریبا تا انسان میخواد مخاطب قرار بده قلبه، ابد او به قلب اوست، نمیدونم سعادت او به قلب اوست، شقاوت او به قلب اوست، که حالا میخوام یه مقدار وارد بشم. عمدتا هم میخوام چیکار کنم، میخوام اون توضیح رو بدم که نوعاً متن دینی یک مرکز ثقلی داره در باب انسان و تمام اون چرا که به انسان دستور میده. انسان رو میگه خب مطیع خدا باش، این دستورات اجرا کن، امثال اینایی که میگه. چه نگاهی به انسان داره؟ مبنای انسان شناختی چیه؟ چه نگاهی به انسان داره؟ اگر کسی اینو بتونه حل کنه تو فرهنگ دینی با همون کار اجتهادی متن دینی، راحت میفهمه این اسراری که تو دین در باب عمل، گناه، شیطان، نفس، هر چی که از اینا گفته عمل میتونه بفهمه. یک سر، یک رمزه، دقت میکنید، تو متن دینی وجود داره که میگن معمولا برای فهم اینها میگن کار اجتهادی کنید، یعنی همین، یعنی انسان بتونه به عمق برسه، به مغزی برسه، وصل اون مغز بتونه اینها رو حل و فصل کنه. ما تو متن دینی زیاد داریم، اما کسی با این منظر نگاه نمیکنه. بله، نوعا اونایی که صدرایی ان، نوعا اونایی که این بحثا رو خوندن، از تو وظایف عرفانی بودن، اینا متوجهن، خوب از متن دینی به سرعت این حل و فصل دارن. خیلی ها تا بهش میگی نماز فلسفه‌ش چیه، نمیتونه دقیقاً فلسفه اصلی رو به دست بیاره، چیکار میکنه. گناه چرا اینقدر تأکید شده تو متن دینی انجام دادن، چه تأثیری داره، چی میشه؟ تو متن دینی آمده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، ولی این احتیاج داره به اینکه هم قلب بشناسید، هم کسب قلب بشناسید، هم رأی بشناسید و هم گناه رو بشناسید. اینا باید به هم گره بخوره. این جوریه که بعضیا چون دستشون نیست نمیتونن این گره ها رو به هم وصل کنن، یعنی مجتهد این فن نیستن. متاسفانه تو این وادی غیر از فقه که اجتهاد و اینها رو درش شرط میکنن که باید مجتهد باشه تا نظر بده، تو این زمینه ها هم اهل نظرن، الحمدلله همه، یعنی از دم همه نظر میدن، هیچ کس هم احساس نمیکنه من دارم مثلا کار عادی تری میکنم، همینجوری به ذهنم اومده. هیچ وقت میگم ما که فهمیدیم متن دین، این دلیلش اینه که کار اجتهادی نمیشه و اهمیت نمیدن تو این وادی ها، هم تو معارف این فضا هست، هم تو وادی عمل و سلوک این نوع مشکلات هست. من نمیگم ادعی هستن اهل کارن، متوجهن، دست به کار میشن، اصلا کسی که خوب دست به کار بشه بعدم میفهمه فلسفه این نوع مسائل، ولی بعضی ها متاسفانه همینجور فقط یه آیه رو میبینه نظر میده و نظرم میده احساس میکنه نظر دین رو گفته. اینجور نیست، راه داره. یکی از جاهایی که به نظر من برای بحث خیلی از مسائل دین رمز این که دین داره چرا اینجوری عمل میکنه، همین بحث قلبه. این رو باید درست کرد که اگر کسی این رو مثلا بفهمه، مثلا ختم دل یعنی چی؟ ختم که تو فرهنگ قرآنی آمد، طبع دل یعنی چی؟ دقت میکنه تو فرهنگ قرآنی آمده. زیق یعنی چی؟ رین یعنی چی؟ نور یعنی چی؟ در فرهنگ دینی نوعاً اون فضای قبلی رو عنوان میده، همین تعبیرها که عرض کردم مثل ختم و طبع و رین و زیغ و اینها اینور، ولی اونور که میشه عنوان نور داده میشه که قلب رو آدم بشناسه. اون بحثا خیلی از این بحثا رو میتونه حل کنه. اجازه بدید من برخی از اینها حالا بخونم آهسته آهسته. این همه ایمان تأکید شده، ایمان چرا؟ قرآن داره من یؤمن بالله یهد قلبه، چرا؟ قلب مگه چیه اینجا؟ ایمان چیه؟ چرا گره میخوره؟ یا فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، تا میخواد خدا هدایتش کنه هدایت با شرح صدر. و بعد میگه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، هدایت با نور داره تعمیم میشه. و حالا آیون توضیح دادن نور یقظه، نور توبه، نور انوار نور و برخوش توضیحات خاص خودش. ولی همه جاشو نگاه کنید همش بحث قلب ها، یعنی تمام اونچه که تا انسان رو مطرح میکنه، ایمان به خدا، اطاعت از خدا، پیروی از خدا، هرچی میاد گره میخوره به قلب انسان. این خیلی مهم. گناه هم که گفته میشه بازم میبینید قلبه، آسمان قلبه. چرا؟ بابا من با این دست گناه کردم، با این چشم گناه کردم، آسمان قلبا، چرا؟ و مشابه این بسیار هست تو متن دینی. اجالتا تمام اون چی که در باب دین میشود گفت به چی مرتبطه؟ هدایت به زلالت. هدایت و زلالت رو خداوند محور چی گرفته؟ صدر. فمن یرد الله یهدیه او یشرح صدره للاسلام. اصلا رمز داده تمام بحثایی که در قرآن آمده قرار انسان رو به هدایت بکشاند زیر سر قلبه. پس محور این هدایت زلالت کجا میشه؟ موتنی که این پیاده میشه کجاست؟ موتن قلب انسانه. باز از چه ارز میکنم تو پرنگ دینی؟ لذا باید خیلی جدی روی قلب کار کرد، خیلی باید ایستاد، جوانه بشه به دست آورد. که حالا من الان داشتم اشاره میکردم، خب این قلبی که ما میگیم جنبه فقه داره، تفقه داره. تفقه چند ساعت داره تو فرهنگ قرآنی؟ تفقه، فقه، فهمیدن. تو فرهنگ قرآنی در باب دل شهود آمده، در باب دل مسئله کنش آمده، عمل. و اگر کسی اینها رو بفهمه، چرا این همه اخلاص مطرحه؟ چرا اینقدر توضیح؟ حضرت امام صادق خیلی راحت توضیح داده. اول فرمود که باقی باشی بر به اصطلاح عمل بر اخلاص اشد از خود عمله. این توضیح بعد حضرت الا و ان النیه هی العمل. خیلی حضرت داره جلو میره. چیه نفس این کاری که دارید میکنید؟ کار قلبیه. نیت، خیال میکنید کار نکردی؟ کار کردی، نیت نیت. خب همه اینها میبینید چقدر میتونه مؤثر باشه که آدم اصلش انسان رو بشناسه، یعنی بدون حقیقتش چیه. حقیقت انسان باید شناخته بشه، قلب. لذا علامه طباطبایی میگه میزان سعادت و شقاوت همین سلامت قلب است و صفای دل. صفا باشه در دل، سلامت دل باشه، این قلب اهل سعادت. صفا بره، خرد ریزه پیدا کنه، خرد شیشه پیدا کنه، مشکل پیدا بشه، خط خطی بشه، این دل از سعادت افتاده. این خیلی صاف صفا. بعد معیار میده یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اصلا اینجوری گفتش معیار رهایی از آتش بخوای بری و به دردت بخوره سلامت دله. خب خود این تا آدم میبینه میبینه پس همه چیز به همین گره خورد که بله. و بعد باز ایشون میاره و قال سبحانه یوم تبل السرائر. این بیان رو برده تبل السرائر، یعنی همین دل رو اونور آشکار میکنه. الان دل مخفیه، بله الان دل مخفیه، این بدن آشکاره. الان ما این بدن رو میبینیم ولی دلها رو نمیبینیم. بله کسانی داریم که دلها رو میخوانند ولی ما دلها رو نمیبینیم. ولی روز قیامت چیه؟ برعکس میشه، یعنی این دل تازه میشه آشکار. درست میشه که این بدن آشکار بود. الان فرض کنید به جای این بدن هر چه در آدم بود بیاد تو این قرار بگیر، چی جوری میشه؟ چه شکلی میشه؟ چه حال پیدا میکنه؟ مشخصه. چرا ملائکه تا یک نفر میاد ازش فرار میکنه؟ چی رو دیده فرار کرده به نظر شما؟ چرا یک جایی تا میبینه به سمتش جذب میشه؟ توی روایات هست کسی که قرآن میخونه برای ملائک آسمان زمین مثل یک آسمان پر از تاریکی است در شب، یک نقطه هایی به اسم ستاره ها وجود داره و برخی از ستاره ها بیشتر میدرخشن. این کسانی که تو قرآن دار میخوان تو زمین، اینا میبینن این خونه خیلی روشنه، اینجوری میبینن، باطن میبینن، یعنی ظاهر دیده نمیشه، نوره، به شکل نور در میاد. اینا رو ما چی عرض میکنیم؟ میگیم که در واقع باطن. حالا تو روز به اصطلاح قیامت یوم تبل السرائر، سریره میاد میشه آشکار. این همین نیست که همه میبینن و اونجا مایه شرمندگی است برای خیلی ها، به خاطر اینکه جایی است که همه چی آشکار شده. بعد میگن تبل السرائر. خب پس قیامت چه کردن؟ سریره را، قلب را، سر را، باطن را، حقیقت انسان را آشکار میکنن و ما سر سفره این حقیقت آشکار خود می نشینیم. ما تجزون الا ما کنتم تعملونی که میگن نفس اون عملی که در ما میشینه، که حالا برخوش بحثایی دارم، من نمیخوام وارد جزئیات بشم. این اندیشه رو نگاه کنید، این اندیشه فضای خاصی رو به آدم میده، نمیده در مورد قلب. اگر کسی یه همچه چیز رو در مورد قلب بفهمه، بله محور سعادت شقاوت میشه چی؟ قلب انسان. اجازه بدید همینجا گره بزنم مقام دوم رو با مقام اول، بعد بحث رو ادامه بدم در مورد قلب. ببینید خب شما این رو گفتید قبلا که گفتید میزان و معیار اطاعت از خداست، انقیاد از خداست و شقاوت به اصطلاح زیر سر تمرد و عناده. الان میگید معیار صفای قلبه، معیار به اصطلاح سلامت قلبه، در مقابل معیار بیماری قلبه. این چه این مطلبی که اینجا میگه، این مقام دوم چه ربطی به مقام اول؟ خیلی واضحه، تمام آنچه که آنجا گفتیم در کدام موطن باید بنشیند و چه تأثیری در انسان داره، تأثیرش در سلامت قلب انسان، یعنی اون اطاعت و انقیادی که میگیم، گفتیم لب به مطالب آن است، همان مسئله خود رو به شکل چی در میاره؟ به شکل به اساس سلامت قلب، یا اگر اناد هست به شکل بیماری قلب در میاره. یعنی در واقع تو خود این قلب میشه. همان حقیقت کجا می نشیند؟ اون اطاعت و انقیاد کجا می نشیند؟ در اینجا. واضح است؟ لذا از یک جهت میتونیم، لذا من تعبیری که کردم میگم، یکی گفتم معیار، یکی موطن و محور. یعنی به تعبیری همان حقیقت کجا خود رو پیاده میکنه؟ خب اون انقیاد تو کجا می نشینه؟ تو انسان. اون به اصطلاح اناد کجا میشه؟ تو انسان. چه تأثیری میذاره؟ موجب سلامت قلب یا موجب بیماری قلب؟ واضح دارم چی عرض میکنم؟ میخوام اون فضا رو به این گره بزنم. این بیانی است که علامه داره در این فضا. لذا ایشون وقتی این رو گفته، من به نظرم باید روی این یه مانور جدی شما بدید، حالا خودتون، من الان چون فرصت نیست، شاید یه وقتی ما بیستیم مثلا کلا بحث قلب رو تو فضای عمل به معنای عام، گفتیم که عرفان در وادی عمل رو که میخوام مطرح کنیم معنی عامه، توش باید این بحثی مثلا قلب رو جدیتر مورد بررسی قرار و رمزهایی به دست میاد، اصول و امهاتی به ما میده، تا اون اصول و امهات اومد خیلی از مسائل برای آدم حل میشه. چرا اینقدر حساس شدن؟ خب دین که گفته این عمل رو انجام بده، خب من دارم انجام میدم، این یکی هم که داره این همین عمل رو انجام میده، بعد میگن از تو نمیپذیریم چون شریک قرار دادی، ریا کردی، از تو میپذیریم چون اخلاص ورزیدی. چرا اینقدر اثر داره؟ مگه این عمل که یک عملی که حتما با این کلیدها رمزها آدم میتونه، من میخوام یه مثالایی رو عرض کنم، با کدوم رمزها؟ رمزهایی که اگه در بیاید در مورد قلب و حقیقت کنش قلبی، این ظاهر این عمل یکسانه ولی باطن این عمل که در انسان میشینه یکسان نیست، لذا یک جا میبینید به شکل ظلمانیه، یک جا نورانیه و تأثیرهاش فرق. اینو گفتم خواستم بگم خیلی از مشکلات با همین بحث قلب حل میشه انشاءالله بعدها، ما الان دیگه فرصت نیست که بپردازم، یعنی اگه بپردازم میترسم از فضای بحث در بیام. از اون ما قبلا یادمون هست توی بحثی تو حوزه داشتیم بودی 10-15 جلسه 20 جلسه من دیگه یادم نیست، پنجشنبه ها بود، قلب در قرآن، اونجا این رو مفصل بررسی میکردیم. اون نوع بحث خیلی میتونه کمک بکنه، راهگشا باشه برای حل مسائل، حتی از اون میشه استفاده کرد. در نماز باید چه کرد؟ به اندازه خودش مؤثره. در روزه باید چه کرد؟ در چه هر آیت دستورات دینی هم که آمده، اون دستورات سلوکی که اهل بیت در دل این اسرار صلات دادن، در دل اسرار روزه دادن، اسرار عبادات دادن، اونها رو میتونه حتی بفهمه که چرا اینجوری در میاد و چرا دستورا اینجوری. خب این گفته شد، پس معیار چیه؟ قلب است و صفای قلبی برای رسیدن به سعادت. صفا، من بذار یه معیار، این معیار یه مقدار خلاصه توضیح بدم، نمیخوام وارد بشم. ما خودمونم بو میکشیم، ما خودمونم احساس میکنیم، بعضی اون خیلی جان آزاده، سبکباله، اهل پروازه، راحته، ولی بعضی اون خیلی زمینگیره. ما خودمونم میفهمیم در درون خودم، یعنی نگاه کنیم میشه از این بخشی از مسائل رو فهمید، نمیگم این هست فقط، بخشش رو فهمید، چون بعضی از اینا برای ما پنهان میمونه، یعنی بعضی از این صفای نهایی برای ما پنهان میمونه. اینا که میبینیم اینقدر رو میتونیم بفهمیم، صفا رو خودمونم میتونیم تشخیص بدیم، یعنی ببینیم بعض ما عجیب کدورت هست، هر چی میخواد این دل به سمت بالا بره نمیره، اصلا خیلی زمینگیره. میفهمیم که اگر کسی اهلش باشه نگاه میکنه ببینه قبلا چه کرده، چی باعث شد، چه نیتی، چه حرفی، چه خطوری، چه مسئله‌ای، حالا میفهمه که چه چیزایی، راحت میفهمیم. ولی بعضی موقع هست بر ما نهایاتش پنهان میمونه، من الان کار نداشته باشیم. به من بگید میگم هر کی بو بکشه در درون خودش میتونه متوجه بشه صفا رو یا مقابلش رو، یعنی خیلی راحت میتونه بفهم. هیچ وقت شده میگه دل چقدر آماده عروج، دل آماده پرواز، آماده رسلا یافت حقائق، چقدر دل آماده است، چقدر راحت همراهی میکنه، ما بعضی اون متن دینی میخونیم خیلی زود همراهی میشه، بعضی جاست هی منومن داره، هی دست انداز داره. امیرالمومنین یه بیان داره که برای قلب اقبال است و ادبار، دستوری هم میده اقبال و ادبار قلب تو ادبیات دینی، یعنی یک بار دل آماده است که بره، یک بار هم دل پشت میکنه نمیره، آماده نیست. و دستوری داره حضرت که اگر اینجوری هست دل آماده نیست، شما همون واجبات رو نگه دار و دیگه نمیخواد نوافل. تعبیری حضرت داره، توصیه به افرادی است به عده است، برای خودش بحثه. حالا اون توصیه هاست، من الان توصیه کار ندارم، اون عنوان اقبال و ادبار قلب. این اقبال و ادبار قلب چیز عجیبی است در ما وجود داره. اونایی که اهل شدن تا تونستن کاری کردن این دل بیشتر اقبال کنه، اقبال تا تونستن کاری میکنن، زمین ها آماده میشه، اصلا خودش میره ناخودآگاه. ولی چیزی که هست، من از این میخوام نتیجه بگم، اسمش رو میذاریم صفای دل. دل خیلی خوشدلی بعضی موقع اصلا تو دل نیست، همه چیز رو منفی میبینه، همه چیز رو چی میکنه، همش بدگمانی، همش یه چیزیست اینجا داره روی میده، خودش هم متوجه نیست ابتدا، ولی بعدا میبینه زمینگیر شده. حرفای بیهوده زیاد که میزنه میبینه دل عجیب میشکنه، پرخوابی، نمیدونم پرگویی، اینا بعد عجیب، این دل مثلا سقوط میفهمیم، یعنی اینا رو ما خودمونم احساس میکنیم، ریاش به دیگری هم نه. یکی میگفت دل از همه به ما نزدیکتره از یک جهت بعد از حضرت حق، ولی از یک جهت از همه دورتره نسبت. دلیلش چیه؟ توجه به درون نداره. حالا من خواستم بگم ما که میگیم صفای دل، فقط با توجهی که آدم میکنه میتونه. امام صادق ازش تعبیر کرده مؤمن همون گونه که دو چشم در بیرون داره، دو چشم هم در درون داره. دقت میکنه این تعبیر امام صادق نگاه کنه به نظر من کمک میکنه. اگر آدم همیشه توجه به درون بکنه، یه مروری بکنه که اوائل آدم مرور رو میذاره مثلا آخر شب یا اول صبح، یه وقتی مثلا میخواد ببینی که چی کار کرده، ولی بعدها لحظه به لحظه، بنده دیدم برخی از بزرگواران رو تا یه حرف میزد التفات نبود، همونجا ما احساس میگنی التفات حاصل شد، تا یه حرف حتی عادی غیر عادی هر چکی میشون زود میدیدین این التفات آمده. یعنی در واقع برای دیدن این مسائل احتیاج اگر کسی به اینجا برسه راحت میتونه ببینه تو دل چیه، صفای دل چیه، چگونه بعضی موقع افتاده. چه ما اینایی که عرض میکنم تقاضا میکنم، من تو پرانتز اینو میگم، اینایی که میگیم بعضیا رو به وسواس میندازن، اصلا وسواس معنا نداره، اصلا بحث ما این نیست. ببینید شما تو پزشکی وقتی یه دستوری رو آدم میخونه، اگه به وسواس بیفتی هیچ کار نمیتونه بکنه، ولی اگر یاد بگیری حتی ظریف ترین رگ رو میتونید به موقع باش ارتباط برقرار کنید، کاری که باید انجام بدی انجام واضح است. وسواس لزومی نداره، وسواس باشه هیچ کار نمیشه. عمدتاً حرفم اینه، اول کسی که میخواد حالا توی این فضا من دارم میگم به دل رجوع کنه، تقاضا میکنه اینجوری باشه، اول همینقدر خب چندوم امروز کاری نکردیم، به احساس میکنم مشکلات در کارم اینجور باشه، ولی یه دفعه بعضی های وسواس هی آمد هی در اینجوری نه، اصلا احتیاج نیست. اصلا گفتن نفس رو باید مشغول کرد، نه یعنی این باز بهانه بشه که آدم میگن اگر نفس رو تو مشغول، نفس اماره رو، نفس اماره اگر تو مشغول نکنی او تو رو مشغول میکنه. منظورم این نیست که یعنی این تبدیل بشه به وسواس، چون بعضی ها من میبینم تا اینجور حرفا میزنید، خیلی هم برای بعضی ها اینجور تا از سطح ظاهر به سمت باطن میخواد بیاد یه دستانداز شدید داره، دقت میکنه میفهمید، ولی اردم این کارو نکنید، به شکل طبیعی تر عمل کنید. یعنی همون دستورات دینی که دین داده، که به نظر من راه دین خیلی راه روانی، دین داده گفته نماز بخونید، نماز بخونید، سعی کنید یه مقدار حضور قلب بود، قرآن بخونید، قرآن بخونید، یک کمی حضور قلب بود، همه یک کمی یک کمی همینجور تا کم کم به سطح باطن بکشن. ولی کسی تا باطن نگاه میکنه میبینه اینا رو، میخوام بگم تبدیل به وسواس نشه، مشغول کنید نفس رو، یعنی هیچ وقت نذارید نفس بیاد هی بگی خب اینجوری که هست، اومد داره میاد اینجوری، نه از این حرفا نه، اصلا اینجور مسائل نمیخواد، یعنی نذارید اصلا این فهم. زود خودتون رو مشغول کنید، الحمدلله طلبه که غالبش مشغول به درس خیلی خوب، خود این خوندن ها خیلی موثر میشورونه، خیلی خوب، خب یه مقدارم باید عبادت کنه تو دستورات دینی هست، خب الحمدلله خیلی خوب، یه برنامه های اختصاصی هم برخواد، خب الحمدلله خیلی خوب، یه مقدارم که باید با اهل عیال باشه اینم خیلی خوب، همش که مشکل نداره این سبک، در کنارش آهسته آهسته به سمت باطن، به کسانی که دستور دینی انجام آهسته آهسته به سمت باطن میرندان، اگر کسی بخواد یه مقدار مواظب باشه که حالا مثلا نشه که 6 ماه نماز خونده حتی یک بار با خدا ارتباط برقرار، اینجوری نشه. یواش یواش یاد بگیره کافیه برای شروع. من اینا عرض میکنم، میترسم چون تا ما میگیم مثلا باطن طرف میخواد بیاد دوستم داره، این خودش از اینجوری نو وسواس ها، اینجوری نه. و هر وقتم چیزی آمد خدا دستور داده التجاء به خدا است و از خدا خواستن و باز دست به کار شدن و باز بذارید مرور زمان بهش بگذره. دقت میکنید، تقاضا میکنم مرور زمان رو بذارید باشه، سخت نگیرید، بذارید باشه، فقط کار خودتون رو بکنید، آهسته آهسته یه تغییراتی بدید. خب آدم میتونه 10 بار اهل و عیال داد میزنه، این دفعه بکنه 9 بار، این که کار سخت نیست که، این کارا رو یادم میتونه بکنه، یک اینجوری انجام بده بعد کم کم اینو تمامش کنه. اصلا نباشه که بعضی از این بزرگان خانم برافروخته میشد حرف میزد، این میدید مثلا حق، خب گوش میداد، حق نبود عصبانی میشن، چون تا عصبانی میشه حق و ناحق نداره، طرف مقابلم عصبانی میشه قاعدش. عزیز بزرگان اینجور عصبانی حق بود، آره حق باشه ماست، خب اون آتشش بسرده میشه، اگر نبود خب گوش میداد و حرفی نمیزد دیگه. چیکار کنیم حالا دیگه شون اینجوری دیگه. با اهل عیال هم باید ساخت، اتفاقا دستور به برخورد خوش معروف در قرآن اومده دیگه، آشروهن بل معروف، برخورد خوش دستور دیگه انجام میده. حالا بعدها اون که فسرده شد خودمون میاد عذرخواهی میکنه، نکردم چه چیزی تغییر میکنه. یکی از آقایون میگفت این علما اصلا احتیاج دارن یه عده‌ای رو تو خونه‌شون همش سرشون بکوبه، چرا؟ از بس بیرون احترام میشنوه، یه نفرم باید باشه که 4 تا کلمه هم بگید، نه جدا بذار 4 تا کلمه آدم بشنوه، طلب هم باید اینجوری باید. یکی از روحانیان که خیلی خوشش میومد در عینی که وظیفه‌ش انجام، نه از اینجا، خوشش میومد تو جمع بره تو مردم بره هر کدوم یه مطلقی هم بندازن، خوشش میومد، او خب الحمدلله من که در کارم خودم میوال، بذار اینا هم بگن، این خوبه. یعنی آدم باید استخوندار بشه دیگه. حرف میکنم، حالا داشتم میگفتم، خب اینو بگم، مواظب باشه آدم، کسی که داره حالا این کارها رو انجام میده کم کنه از خلاف ها، بر کارهای خیر اضافه کنه، کم کم درونگرا میشه خودش، اصلا خودش تبدیل میشه به درونگرایی، یعنی درون رو دیدن، مواظب بودن، و بعد بو میکشه خیلی خوش، خب این همه تبلیغ رفته، خب الحمدلله واقعا برای خدا بود، الان به جای میرسیم که نه یه مقدار خلل هست، باز هست، تبلیغش همش برای خدا، هیچ کم نمیگه، بعضی تا اینجوری میگه بس من دیگه تبلیغ نمیکنم، نه تبلیغش باز نشد. همین که خوش صحبت میکنم، از خوش صحبت کردنم خوشم میاد، این توش خدا نیست. خب بعدن نه اینکه خوش صحبت کردن نباید باشه، باید باشه، خب این خودش چیه؟ یه تلنگر برای این افراد. اینجوری یواش یواش باز بگه هنوز نشد، یواش یواش بره جلو تا انشالله برسه به باطن. حالا مردم اینه، این رو ما میتونیم راحت در درون خودمون ببینیم، این به اصطلاح سلامت و به اصطلاح صفای دل اصلا خیلی راحته. شما یه کار خوش انجام بدید ببینید چقدر دل پاک میشه. یعنی بعضی موقع است یه کار خیر رو از سر دل و جان آدم انجام میده، عجیب این دل پاک میشه، عجیب، نمیدونم چرا. یعنی یه کار خوش آدم یه کار انجام میده ولی واقعا از سر خوشدلی، واقعا از سر خوشدلی، عجیب اثر داره. مقابلا مثال هایی رو هم عرض کردیم خدمتتون، من ظاهران از عطار باشه یا دیگری باشه نقل میکرد که یه بنده خدایی چندین سال خواست بره برای حج مشرف بشه، حج تمتع، خب امکان نبود، تا کم کم این امکان فراهم شد و قرار بود این سال این رو که آماده کرده بره، صحبت الان این دوره ها نیست که قبلا پولشو میگیرند و بعدم میبرند، اون موقعی بود که همون موقع که فراهم میشد بعدش برفت. بعد ایشون فراهم شد، 2-3 ماه 1 ماهی مثلا مونده بود به حج. خب بعد یه روزی دید بویی از خونه همسایه میاد، خانومش که حامله بود ویار داشت و بعد گفت این عجب چیزیه، چی دارم میپزند، یه برو از همسایه برای ما بگیر و بیار. ایشون رفت که از خونه همسایه بره بیاره، در زد دید یه زنی اومد که در واقع بی بزن بود، از همسایه خبرم نداشت که چه شکلیه، گفت که اگر میشه از این غذایی که آماده کرد یه مقدار رو برای خانم حامله هست و ویار داره. اون سر رو پایین انداخت، گفت من معذورم. خب چرا؟ بعد خیلی این برمور کرد و گفت به دلیل این که من به اصطلاح از مرغ مرده استفاده کردم برای پخت. بر من و فرزندانم از باب استرار حلاله ولی برای شما حرامه. نمیدونم تا این توضیح رو داد جویا که شد دید که نه مشکل مالی شدید دارند و هیچ کس هم تو خونه نیست و سرپرستی وجود نداره و این شکل حالا اومد تو خونه، موجب انقلاب روحی شد که خب من میخوام برم حج و اینو از این طرف همسایه اینجور در زحمت اینا و اینا. همونجا تصمیم میگیره هرچی داره بده به این خانم همینقدر. ولی خب یقینا با صدق و صفای زیاد دل شکست، خیلی خوشدلی آمد. خب اینو میگیم صفای مور. بعدها میگن یکی از عرفا رفته بود برای حج، یعنی بعد از این جریان اون سالی که حج تمتع بود رفتن، یکی از عرفا اونجا ندایی شنید بهش گفتن که حج هیچ کس قبول نشد مگر فلانی و به خاطر همین فلانی حج همه را قبول کردن. بعد گفت خب ایشون پرسید خب این فلانی کیه؟ گفتن فلانیست در فلانجا در فلان مکان. حالا این شخص آمد، عارف گفت خب به جای که برم شهرم ببینیم آقا کیه که اینقدر. اومدن دیدن که شون جویا شد و اومد پیش ایشون گفت خب حج شما قبول؟ دره که باز کرد گفت من حج نرفتم. تعجب کرد گفت مگه فلانی نیستی؟ گفت مگه این کوچه فلان نیست؟ گفت بعد گفت پس چی بود من این رو دیدم؟ جریانه که گفت اون منقلب شد، گفت اون متوجه شد. علم اینه این شخص چه چیزی درش گذشت که حالا گفته میشه حج هیچ کس قبول نشد مگر فلانی؟ به خاطر او همه این شدت. حالا یقین داشته باشین چیزی صفای شدید برای اون، صفای شدید یعنی در دل باز میشه به سمت ملکوت. اینو بدون قاعده اینه، دقت میکنی؟ صفای شدید. علامه طباطبایی میگه معیار سعادت صفاست. حالا من اینو گفتم که زودتر تمامش کنید دیگه وقت نداریم. حالا علامه که نوع ادیان به این اشاره کردند، جمیع ملل الهیه در تربیت انسانها از راه قلب وارد شدند. انسان رو خواستن تربیت کنن از راه قلب، یعنی تمام دستورات رو منتهی کردن به فضای قلبی، به دل، همین دلی که الان داشتیم توضیح میدادیم به نفس ناطقه با اون توضیحی که عرض کردیم. این بیان رو ایشون میاره که یعنی در واقع همه ادیان تو اینجا مشترکن. دقت کنید اگر شما حتی این ادیانی که تحریف شده نگاه کنید، اون حال هوا رو میبینید، حال هوای دل و حال هوای صفای دل تو اونها هست، دستوراتی که داده میشه، توضیحات نوعا اینجوری هست و توش دعوت به خیری که میشه، باز ارتباطی که با دل پیدا نوعا هست. همه الان دیگه فرصت نیست، اگر میشد من چون قصد نداشتم و نکردم کار انجام، الا میتونستم براتون از به اصطلاح تورات و انجیل هم بیارم و ببینید، الان دیگه فرصت نیست، بذارید بگذر، قصدم ندارم که وارد بشم، اگه خواستید میده. ایشون میگه در واقع اگر کسی خوب نگاه کنه ببینه همشون محور رو سلامت دل و صفای دل قرار دادن، دستوراتی که نان اونجا هست اینه. ایشون گفت حتی حکمای پیشین، حکمای متعله پیشین مثل فیثاغورس، نمیدونم افلاطون، دیگران که حالا ایشون نظر داره اسم نبرده، حکمای پیشین هم به این فضا اشاره داشتن و به این دعوت میکردن و دستوراتشون در این فضا بود. حالا میرسیم باسو و ایشون میگه بعد شریعت اسلام که دیگه امرش واضح تر از این حرف هاست که دعوت به چی میکنه؟ به سلامت دل. معیار اینه، لذا تمام دستورات دینی برای فراهم آوردن سلامت دل هست. تمام دستورات دینی، تمام اون جهتگیری های دین در هدایت سلامت دله، با این توضیحی که ایشون حالا میدن. بله ایشون میفرماد و هر جوری که این سعادت تعیین میشه، جز این که نزدیکترین راه برای رسیدن به سعادت در فضای دینی اسلامی ما راه دل است. این تعبیر ایشون بود، تعبیری که ایشون اینجا آورده اینه، میگه شریعت اسلام که دعوت میکنه به سعادت و سعادت رو به هر نحوی که ممکن باشه میخواد. چرا؟ چون قرار اینه که انسان رو ماورای طبیعت بکشاند، قبلا توضیح دادیم به ماورای طبیعت میخواد بکشونه از هر راهی، حتی از راه آفاقی، این تعبیر رو میکنه، جز این که بهترین راه و برترین راه رو شریعت اسلامی چی میداند؟ راه دل، راه انفاس، که ایشون مطرح میکنه و بعد میخواد توضیح بده. در توضیح ایشون دو سه تا آیه رو آورده که نوعا در کار ایشون است. بله. طریق بدیل که گفتید آفاقی، آفاقی یعنی مثلا کار فکری که میکنیم یافته خدا، که انشالله من بعدها هم بعد از اینکه علامه گفت من توضیح میدم، راه فکری هم بد نیست در جای خودش برای ایجاد اعتقاد اولیه، ولی باز باید ختم به راه دل بشه انشالله، اونم در حد خودش اثر داره. ولی با این توضیحی که عرض کردم، الان مثلا کسی بیاد اعتقاد به خدا پیدا کنه از راه ادله و حتی در همین حد بمانه، چی جوریه؟ سعادت داره یا نداره؟ در حد خود سعادت داره، اینقدر دین میپذیر. و خود ابن عربی هم توی فتوحات این رو داره، اینا هم اهل نجاتن، کسی که اعتقاد به خدا داره اهل نجات، اعتقادی که ولو به شکل شهودی هم نباشه، دیگران هم داره. علامه معمولا یک دسته آیه هست همیشه در کار ایشون هست، در تمام نوشتجات بعدی برای دستور سیر و سلوکی اسلام اومده. الان این دسته رو آورده اینجا، میخوام الان این دسته رو بخونم. یکیش اینه، ایشون میگه نوعا دستور به مراقبه و دستور به محاسبه در متن دینی آمده و منظور هم در مورد نفسه. ایشون آیاتی که میاره اینه، قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تو شیعه در اسلام نگاه کنید هست، تو چند جای دیگه هم این رو آورده همین آیه رو، انسان باید ببینه برای فرداش چی پیش میفرسته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی باید ببینه چه کرده برای آینده، همه رو یک یکی حساب کنه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، این تعبیر رو آورده، گرچه ادامه داره این آیه، از اون آیه ادامهش هم استفاده میکنه. تا اینجاش تو متن الله همیشه است، دستوری که میخواد بده، دستور محاسبات بشینه حساب کنه، حساب رسید کنه چی کار میکنه برای فرداش. بعضی ها از عرفا به افراد عادی که میخوان توضیح بدن چرا داریم این کارا رو میکنیم اینجوری میگن، خب برای ابد باد آماده بشیم چیکار کنیم. راست میگن، همین حرف هست، برای ابد باد آماده بشیم چیکار کنیم. ما که میفهمیم این چه کاریه ما داریم میکنیم، این کارهایی که دارم میکنم برای اینکه برای ابد آماده شه. عنوان ابد میده راسته، ولی منظورش اینه اون عظمت ابد رو در پیشگاه خدا میخواد معنا کنه با اون توضیح. خب یکی اینه و ادامه هم داره، واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردن پس خود را فراموش کردن. ایشون میگه این آیه عکس نقیض من عرف نفسه فقط عرف ربه هست. الان باشه تا بعدها واضح دیگه، یعنی عکس نقیض که گردن، هر کس خود رو خوب بشناسه خدا رو میشناسه. اگر خدا رو فراموش کنه خود رو فراموش کرده، اگر خود رو خوب بفهمی خدا رو هم خوب میفهمی، اگر خود رو خوب بشناسی خدا رو هم خوب میشناسی. این بیانی است که ایشون آورده. یکی دیگه آیاتی که همیشه ازش استفاده میکنه، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. این آیه رو چند جور علامه میفهمه، ولی این معنایی که ایشون میگه تو فضای سلوکی من خودشون توی المیزان دارن من شکل دیگر هم میشه فهم. اینجا این چه نظر داره؟ بیانش اینه، این بیرون که در شما تأثیری نداره، هر چی بشه، هر قوقایی باشه، لا یضرکم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، بیرون که تأثیری در شما نداره، به جان خودتون برسید، علیکم انفسکم به جان خودتون برسید، مواظب جان خودتون باشید. خیلی ها بعضی از این آیه خیلی دستور میگه، علامه حالا اصلا حرف علامه رو بعد دستور رو بگه، علامه ازش اینو میخواد بفهمه، یعنی تمام اساس کار چیه؟ جان خودت، جان خودت مواظب باش، بیرون تأثیر در تو نکن. بعضی ها میگن آقا اینقدر سر و صدا و غوغا و اینا تو رو مشغول میکنه، چیزی در بیرون که خبر نیست، هر چی از اینجاست، چرا خودت رو بیرون مشغول میکنی؟ اصلش اینجاست. یکی از بزرگواران رفته بود پیش علامه، گفته بود که ما یه مدتی اوضاعمون خوب نیست، سر و بیرون به بیرون مشغول هستم اینا، چه کنم اینا. علامه این شعر حافظ رو اگر بتونم در حافظ دارم، سرا خالیست از بیگانه مینوش که جز تو نیست ای مرد یگانه، اگر اشتباه نکنم، سرا خالیست از بیگانه، یعنی دلت که چیز دیگر غیر از خدا که نیست، تو چی بی خود به خود به چیز دیگر مشغول کرد، خبری که نیست، بیرون خیال میکن جز تو و خود. یعنی حالا برای بعضی این تبدیل شده به یک منش، مثلا خیلی ها تو بیرون حرف زیاد میزنن این همراهی میکنه عادی به اندازه‌ای که سله رحم یا کار دیگر بود. ولی اصلا مثل عادیه، خیلی جزئیه، اصلا چیزی نیست که اینا هست، اینجاست، خبر اونجا که نیست. یعنی حالا اینا همراهی میکنه، حرف میزن، ولی اصلا مثل که هیچ. گاهی ما با بچه ها صحبت میکنیم، جدی صحبت نمیکنیم، فقط میخوایم همراهی با بچه ها کنیم. بعضی اینجور خبری تو بیرون داری حرف میزنیم، نشد چی بهم، اصلش اینجاست، سرا خالیست از بیگانه، مینوش اینجا هیچ خبری نیست جز اینجا دی. هیچ راهی نداریم جز همینجا، یعنی اینه دل ما هست، خدا با ما هست. به فکر این باشی، بقیه زیم بزرگترین حقیقت هستی، بزرگترین گوهر هستی. این جناب مولانا این جریان رو نقل میکنه، بذار پایان بحث ما باشه، ظاهرا به اذان دیگه نزدیک شد. مولانا میخواد توضیح بده این نحن اقرب الیه من حبل الورید رو، بعدش یک نکته سلوکی بفهمه. میگه یک شخصی بود دنبال گنج میگشت و خیلی التجا کرد تا در خواب بهش گفتم برو فلون جا بالای فلون تپه تیر بینداز میرسی به گنج. ایشون رفت بالای تپه که تیر بندازه، گفت خب نگفت که کدوم طرف، من چی کار کنم؟ گفت خب از یه طرف میندازم لابد. تیر انداخت و رفت اونجا رو کند، دید خبری نیست. گفت خب این طرف یکی این بر میندازم، دو سه بار چهار بار دید نه، هرچی میکنه خبری نیست. خیلی عصبانی و ناراحت که این چه راهنمایی به گنج است اینا، اومد باز دوباره اظهار التجا و در این حال گله. بعد بهش گفتم خب، بعدم که باز بهش گفتم، گفتم بابا گفتیم برو بالای تپه تیر رو بنداز، نگفتیم تیر رو بذار تو کمان بکش که. گفت خب این دفعه میرم. رفتم اونجا تیر رو که انداختی زیر پاش، همینجا رو کندی به گنج رسید. جناب مولانا میگه این آیون فیلسوفان تیر فکرت رو به دور میندازن تا به خدا برسه. گفت بابا خدا که در بر ماست، فاصله ای نداریم، تیر رو چرا اینقدر دور میندازیم زیر پاس؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن که ما نزدیک، فاصله ای نداریم. فاصله که نداری لا یزر علیکم انفسکم، به جان خودتون برسید، بقیه جور چی کار دارید، حالا هر کی از هر کار میکنه بکنه. منظور این نیست که یعنی نباید وظیفه انجام داد، اصلا بحث اینا نیست، وظیفه ها باورجا، ولی اصل کار چیه؟ اینجا رو باید درست کرد، فکر این باش، علیکم انفسکم لا یزر رکم منزل زهد دیتون. و بعد میرسه به روایاتی که تو این زمینه هست انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.